أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. فصل في تحقيق حدوث النفوس البشرية. ما مر من الكلام يكفي لإثبات أن هذه النفوس حادثة بحدوث الحبطة، إذ قد ظهر أنها متجددة مستحيلة من أدنى الحالات الجوهرية إلى أعلى، ولو كانت في ذاتها قديمة لكانت كاملة الجوهر فترة وذاتا، فلا يلحقها نقص وقصور. ولو لم يكن في ذاتها ناقصة الوجود لم يكن مفتقرة إلى آلات وقوى، بعضها نباتية وبعضها حيوانية. در فصل دوم بحث مبسوط پیرامون حدوث نفوس بشری رو مطرح می کنند. در این فصل عمده نظرشون در بررسی و نقد و رد نظر افلاطونی هاست که قائل به قدم نفوسند. ارسطویی ها قائل به حدوث نفوسند، اگرچه آنها نفوس را روحانیت الحدوث می دونند، از این جهت با حکمت متعالی هماهنگ نیست. ولی در حدوث نفس حکمت مشاع ارسطویی ها همراه با حکمت متعالی اینا هم عقیدند. لذا الانشون در صدد رد نظر حکمای مشاع و ارسطویی ها نیست. عنوان فصل را هم این قرار داد: فی تحقیق حدوث نفوس البشری، یعنی در مقابل تفکر افلاطونی ها که نفوس بشری قدیم استن. می فرماد ما مر من الکلام، در بخشای قبل آنچه که تا حالا گذشت، یک فیل اثبات انها زن نفوسه حادثتون به حدوث العبد. اونجا که قبلا فرمودم یک مقدمه این بود که نفس مجرد است، یک مقدمه این بود که نفس در تلیه پیدایش چیزی نمیداند. از جمع این دو مقدمه نتیجه گرفتن که در بعد پیدایش نفس باید مادی باشد و در اثر سیر جوهری مجرد بشود. این مقدمات و این نتایج در اثبات اینکه نفوس حادثاً به حدوث ابدان می‌فرماید کفایت می‌کند. ما مر من الکلام یکفی اثبات انها زن نفوسه حادثتون به حدوث العبد. از قد چرا این مطلب کفایت میکنه در اثبات این مطلب؟ از قد ظهر انها این نفوس، یعنی از حرفای قبل کلام گذشته ظاهر شد که از قد ظهر انها متجددتون مستحیلتون من ادنى الحالات الجوهریه الاعلا، ظاهر شد که نفوس بشری نسبت به درجات آینده متجددتون، نسبت به درجات گذشته مستحیلتون. این تجدد و استحالهی که در او هست و این مراتبی که برای او هست، من ادنى الحالات الجوهریه، در ابتدا چیزی نمیدانست. من ادنى الحالات الجوهریه الى اعلا، تا به اون مرحله عالی و مراحل تام تجرد رو به تعبیر آقایان حکمای مشاه از مرحله عقل حیولانی تا به مرحله عقل مستفاد و عقل بالفعل که برای اوست، این دلالت بر این میکند که این نفوس حادث است به حدوث ابدان، از مرحله ابتدایی حالات جوهریش شروع میکنه تا به مرحله عالی میرسه. ولو کانت نفس فی ذاتها قدیمتن، اگر نفس حادث نباشد به حدوث بدن بلکه قدیم باشد، لکانت کاملت الجوهر فطرتن و ذاتن، اگر نفس حادث به حدوث ابدان نباشد باید به لحاظ جوهرش یک جوهر کامل باشد به لحاظ فطرت و ذات. خب اگر نفس کامل بود فلای الحقها نقصون و قصورون، نفس کامل را نقص و قصور به او ملحق نمی شد. لکانت کاملت الجوهر فطرتن و ذاتن فلا یلقها نقصون و قصور ولولم یکون فی ذاتها ناقصت الوجود. اگر نفس در ابتدا هیچ نقصی نداشت، از اول کامل بود، یعنی سیر تحولات در اون نبود، لم یکن مفتقرتن الی آلات و قوان، دیگه نیازی به آلات و قوا نداشت. بعضی از این آلات و قوا نباتی، بعضی حیوانی. پس همین که نفس این آلات و قوا را دارد معلوم می شود که این آلات و قوا در او برای این است که او را از نقص به کمال برسونه. بعضی این مطلب را دارن که می فرماین همونطوری که انسان در مرحله دوران جنین و در رحم بودنش، خب اگر بنا بود او همیشه در همین رحم بماند، اونجا نیازی به دست و پا نبود، چون نیاز به راه رفتن نیست، نیاز به کار کردن نیست. اگر بنا بود همیشه در رحم باشه، نیازی به چشم و گوش نبود، جایی لازم نبود ببینه، چیزی رو بشنوه، همونجا غذاش آماده بود، بدون زحمت خوردن غذاش تأمین میشد. اینی که در رحم برای او دست و پایی به وجود میاد، چشم و گوشی به وجود میاد، معلومه که مال اینجا نیست، این برای جای دیگه است. چون تو این فضا نیاز به اینها نداره. این جنین، این انسان در رحم باید بفهمه که چون دست و پایی برای او به وجود آمده و این دست و پا اینجا نیازی به او نداره، پس برای جای دیگه به او داده شده، باید بره، اینجاش اینجا نیست. این چشم و گوش، این دستگاه گوارش و بعد این همه حالا پس این برای جای دیگه بهش آماده کردن، دارن او رو آماده میکنن برای جای دیگه. همینطور وقتی تو این دنیا آمد، خب یه سری چیزهای دیگری است، تفکر، اندیشه است، اعتقاد، خب یه سری چیزهایی است که برای این جای دنیا اونها لازم نداره، بدون اونها میشه اینجا مون مثل دیگر از حیوانات. اون امتیاز انسانی را که در حیوان نیست، که در اینجا به او دادن، او میفهمه که اگه بنا بود تو همین دنیا باشه، مثل همه حیوانات همون سرمایه حیوانی کافی بود، اونا دیگه برای چی؟ پس اون برای چی دیگه است؟ اون برای چیزی که در آینده در پیش داره. الان در اینجا بحث اینه، اگر انسان از اول کامل بود نقصی به او عارض نمی شد. خب این همه قوا، این همه آلات، اینا برای چیه؟ اینا برای این است که از قوه به فعل برسه. اگه قوه و فعلی نبود، نقص و کمالی نبود، اول کامل بود و بالفعل، خب همه قوه برای چی؟ پس این قوه برای این است که او را از نقص به کمال برسونه، از قوه به فعل برسونه. ولو لم یکن فی ذاتها ناقصت الوجود لم یکن مفتقرتن الى آلاتن و قوان که بعضها نباتیتن و بعضها حیوانیه. و ایزن لو کانت قدیمتن، البته در نظر داشته باشید که منظور از این قدیم اینکه حکمای افلاطونی نفس رو قدیم می دانستند، منظورشون قدیم ذاتی که نبود، بلکه قدیم زمانی هم نبوده. افلاطونی ها نمی گفتن نفس قدیم زمانیست یا قدیم ذاتیست. منظور از اینکه می گفتن نفس قدیمه یعنی نفس حادث زمانی نیست. این خودش مطلب رو تو این بحث باید این فرماشه اینا اینا حل بشه تو همین فصل که الان بررسی نظرات اونهاست. اینا قائل به حدوث ذات، قدم ذاتی نفس نبودن که با تو بدشون هم آنی نبود، که اینکه قائل به قدم زمانی نفس هم نبودن، بلکه اینا قائل بودن که نفس حادث زمانی نیست. حالا فلان این نقطه رو تا تو فرماشاتشون حل بشه. و ایزن لو کانت قدیمتن، اگر نفس حادث زمانی نبود، لکانت منحصرتن نوعه فی شخصها، یعنی اگر نفس روحانیت الحدوث بود، البته روحانیت الحدوث نه به حدوث زمانی، خب چون یک نوع مجرد بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه، یک نوع مجرد بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه. اگر نفس قدیم بود میبایست منحصر باشه، نوعش در شخصش، که نوع آن در شخص منحصر باشه و این تکثری نباید پیدا کنه، تعددی نباید پیدا کنه، چون یک نوع مجرد بیش از یک فرد نداره. و ایزن لو کانت قدیمتن لکانت منحصرتن نوع فی شخصها ولم یکن یسنه لها فی عالم الابداع الانقسام و تکثر. دیگه در عالم ابداع برای او انقسام و تکثری آرزو نمی شد، اونجا اصلا عالم انقسام و تکثر و تعدد نیست، عالم ابداع. ولم یکن یسنه لها فی عالم الابداع الانقسام و تکثر لان تکثر الافراد مع الاتحاد النوعی انما هو من خواص الاجسام و الجسمانیات المادیه. تکثر افراد همراه با اتحاد نوعی، یعنی افرادی متکثر که در یک نوع با هم متحد باشند، این از خواص عالم اجسام و جسمانیات مادی است. در عالم مجردات اینجور نیست که افرادی متعدد در یک نوع با هم متحد باشند، اونجا راه نداره، اونجا هر نوعی منحصر در یک فرده. لأن تکثر الافراد مع الاتحاد النوعی انما هو من خواص الاجسام و الجسمانیات مادیه. و عکس نقیضش این میشه والذی وجوده لیس بالاستعداد و الحرکت و المادت و الانفعال فحق نوعی ان یکون فی شخص واحده. اونی که وجودش همراه با امکان استعدادی نیست، همراه با حرکت نیست، ماده نیست، انفعال نیست، یعنی مجرد والذی وجوده لیس بالاستعداد و الحرکت و المادت و الانفعال، یک چنین وجودی فحق و نوعی ان یکون فی شخص واحده، که هر نوع مجرد منحصر در یک شخص و فرد است. و نفوس الانسانیت و متقدرت الاعداد متحدت النوم فی هذا العالم، و حالی که نفوس انسانی تکثر عددی دارن، اتحاد نوعی دارن فی هذا العالم، کما سیجی که این بحث میگه. فیستحیل القول بان لهذه النفوس الجزئیه وجودا قبل الابدان، پس محال است این قول که بگوییم این نفوس جزئی وجودی قبل از ابدان داشتن، فضلا ان تکون قدیمتا، امکان نداره که اینها قدیم باشند و قبل از بدن برای اینها وجودی باشه. این یه پرواشش. وعلم ان المنقول من بعض القدما که افلاطون، القول به قدم النفوس، نفوس الانسانیه، و یعیده الحدیث المشهور کنت نبیا و آدم بین الماء و تین، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم الارواح جنود مجنده فما تعارف منها اختلف و ما تناکر منها اختلف. حالا مرحوم صدر المتعلق اینجا میخواهند این قول افلاطونی ها را که معید به روایاتم هست، میخوان این رو تعبیر ببرن، تفسیر کنن و منظور این رو بفرماین که چیست. قولی که از بعضی از قدما مثل افلاطون نقل شده که قائل به قدم نفوس انسانی است، یعنی حادث زمانی نیستند، و این قول هم معید است، تأیید میکنه او را، الحدیث المشهور، اون مرسلی که به عنوان حدیث مرسل نقل شده که فرمود کنتو نبیین و آدمو بین الماء و تین، یعنی قبل از بدن و ابدان من نبی بودم، که دلالت بر این میکنه که این نفس قبل از بدن موجود بوده، یا اون روایت از وجود مبارک حضرت علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا که فرمود الارواح جنود مجندتون، ارواح یک جنودهایی هستند جدا، یعنی گروه گروه هم اینها، فما تعارف من اعتلف، هر کسی هم دیگر را میشناسند با هم ائتلاف دارند، هر کی هم دیگر را نمیشناسند هم دیگر اختلاف دارند. خب اینها منظورشون چیه؟ آیا این روایات قول افلاطونی ها را کمک نمی کنه در اثباتش؟ الارواح جنود مجنده فما تعارف من اعتلف، البته این روایات بدون بعضی از مقدمات متویه الان دلالت بر قدم نفوس نمی کنه. این روایت اینه که ارواح جنود مجنده، اونا که هم دیگر رو میشناسن با هم، اونا که هم دیگر نمیشناسن جدا، این که دلالتی میکنه بر قدم نفوس، ظاهر این روایات دلالت نمیکنه، الا اینکه روایات دیگه و فرمایشات دیگه که با این جمع بشه به این صورت دلالت میکنه که اروا این شناخت هم دیگر و نشناختن هم دیگر به لحاظ شناخته شناسنامهی و اقلیمی و اینها که نیست، که ما با هم همشهری بودیم، رفیق بودیم، هم کلاسی بودیم، این به این ربط نداره. این شناخت و عدم شناخت به لحاظ آن فطرتها بوده است، به لحاظ عالم زر بوده است، که این فطرتها سنخیت هایی که با هم دیگه دارند، که اینکه اینها در دنیا هم واضح است، معلومه، مشهوده. آدم میبینی بعضی از افراد رو میبینه بدون اینکه سابقه از قبل داشته باشه، رفاقتی، آشنایی، میبینید که اینها یه فرکانس های مثبتی دارند و این انسان رو جذب میکنه، میخواد با او حرف بزنه، دوست داره با او باشه، مثلا نسبت به او یه گرایشی تو درون انسان، اون اصلا نمیشنست او رو. بعضی هم هستن که آدم اینا رو میبینه زود میخواد روشو برگردنه، که وقتی از گردن بعضی رو آدم میبینه انگار متکفاره هم بده، انگار اصلا دلش مرومی کله. اینی روایت رو نقل کرد دیگه، یک کسی آمد خدمت آقا امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد که آقا من از دوستداران شما. حضرت انکار کرد، نه شما. بار دوم آمد اظهار کرد ما از دوستداران شماییم. حضرت با یه بیانی مثلا تردید کرد در اینکه چطور. بار سوم چرا؟ فرمود آخه چرا اون موقعی که ارواح دوستداران ما رو به ما معرفی کرده من دو شما رو ندیدم. در عالم فطرت، در عالم زن، ارواح همه دوستداران ما رو به ما معرفی کردن، من چرا شما رو ندیدم؟ و این در اینجا برای ما هم هست که انگار اصلا تو درون نسبت به یه گرایشی داریم، انگار میخواییم با هم باشیم، با هم بودیم، اما بعضی ها رو نه. ممکنه حتی بعضی دو تا برادر هم با هم باشن، نزدیک هم با هم باشن، ببینید که نه خیلی. به تعبیری وقتی هم دیگر با هم هستم این درون باز نمیشه. حالا من قطع نظر از اون فرکانس هایی که انسان ها با هم دیگه دارند، این فرکانس های مثبت و منفی و حرف دیگه است، ولی این هست. چه اینکه در باره حضرت علی علیه السلام که روایت شد، در باره ابن ملجم مرادی هم علیه ما یستخون رحمان ازشون در زمان بیعت امیرالمومنین آمدن و مسئله بیعت پیش آمد، آقا من به شما بیعت کردم. تو هم بیعت کردی؟ آقا دوباره همشون سه بارم تکرار شد. اینیشون بیعت کردن دو روایت دارش اینه که رو بیعت کردن رفتن داشتن میرفتن از سه داشته نوتا با هم بیعت کردن. آقا من بیعت کردن رفت و باز دوباره از دست داشتم، تو من بیعت کردی؟ بار سوم اومد خیلی واقعا شمشیر بده خوب میکن دستور بده، شمشیر بده دستور بده، مثل امروزی ها میگن که عرض بده سر بگیر دو شمشیر. حضرت فرمود چرا تو درون من جایی برای بیعت نیست؟ اینا مجموعاً خب این مسائل. اون مباحث وقتی با این حدیث کنار هم قرار میگیره، این نتیجه رو میده که این ارواح قبل از ابدان عوالمی که داشتن در اونجا، اونهایی که سنخیت با هم داشتند، این که میفرماد فما تعارفه، یعنی اون آشنایی دیرینه اون عوالم قبل نه اینکه در اینجا با هم دیگر میشناسن، خیلی هم دیگر نمیشناسن اینجا. اون فرمود و ما تنا کرمن ها، اون نشناختن ها یعنی بیگانه بودن ارواح در اون عوالم قبل. خب این وقتی زمینه میشه از این رو باید استفاده میشه که ارواح قبل از ابدان بوده از این جهت، برای از این که همین رو باید باشه منهای اونهای دیگه دلالتی نداره برای این که ارواح قدیمه. الارواح جنود مجنده فما تعارف من اتلف و ما تناکر من اختلف و خیلی حرفا هست، خیلی مسائل هست. این فما تعارفه و ما تناکره، افراد، اشخاص، سنخیت ها و این دوست داشتن ها و محبت های درونی، نه دوست داشتن های نفسانی. این ها یه ریشه داره، یه اصلی داره. خلاصه انسان برای او ریشه و اصلیست. وقتی تو بعضی از بحث ها عرض کردیم، یه مبحثی رو ما داشتیم در بعضی از جلسات و اساتید دانشگاه مبسوطاً ارائه دادیم، بحث شده، ولی خب هنوز در قالب کتاب نوشته چیزی در نیامده، در عنوان انسان و اصالت ها بحث بسیار مهم و مبسوط و سنگینیست. انسان و اصالت ها، انسان خلاصه اصالت داره. این که این بحث دیگر تبیین جایگاه انسان در هندسه نظام آفرینش که عرض کردیم مطرح شده، این جایگاه انسان در هندسه نظام آفرینش کجاست؟ انسان جایگاه داره، اصالت داره، ریشه داره. و اینکه قرآن کریم فرمودی ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، در جای خودتون باشید، یعنی اون اصالتتون رو حفظ کنید. ببینید ریشتون کجاست. انسان شجره طیبه ایست که اصلها ثابت به فرعها بسما دودی و گلا کلی، شجره خبیثه نیست که ما لها بالقرار. و این انسان ها اینجوری هم خلاصه ارتباطاتشون لازم نیست هم دیگر رو که ببینن حتما. خیلی افراد بودن در شبانه روز 5 وعده نماز خدمت وجود مرد پیغمبر میخوندن، معیت ظاهری به او داشتن، خدمت او بودن، خیلی وقتا همراه او بودن، حداقل روز 5 مرتبه همراه حضرت نماز میخوندن، اما این ارتباطی با حضرت نداشتن. اما یه اویس قرنیست که توفیق زیارت پیغمبر براش حاصل نشده به ظاهر، اما اون خورشید یمنی، اون اویس قرنی پیغمبر در باری اونجور بفرمان بوی او را استشمام. خلاصه مومن بو داره، انسان اصیل بو داره. اونایی که در اون عالم اون شجره طیبه بودن با همدیگه این بو را دارن، احساس میکنن. این وقتی گاهی پیش میاد افرادی آمدن دوستان این سوال کردن که مثلا تو بین حالا شاگردهای حضرت آیت الله حسن زاده قدس الله نفسه و زکیه یا این ها افراد کی چطور؟ ما یه اصل به اونا ارائه دادیم، گفتیم کار به افراد ما نداریم و اشخاص نداریم. اگر این شامه پیدا کردید، اون کسی که بوی استاد رو میده برید دنبالش. اون بوی معنویت، اون خلاصه اینا یه اصالتی دارن، اصالتی داشتن. ببینید اونی که بوی او رو میده، این اصالت انسان و واقعیت انسان. حالا علش و مرموز علون متعلیق الان چون در سر اینه که اینا را تفسیر میکنن، منظورشو میفرمان که اینا یه واقعیتیست لازم نیست که ما ملزم بشیم به قول افلاطونی ها که ابدان قبل از ابدان بودند ارواح. نه، این لازم نیست، در این حال این انسان را اصالت دارد، این انسان در این نظام اصالت دارد. و این انسان اگر به فعلیت برسه معلوم میشه که اصالت باشه. این شجره انسانی، حقیقت انسانی در این متن عالم یک حقیقتی داره که و علم الآدم الاسماء کلها. یه الف لام کافی بود برای همه، اما کلها هم هست. این یک شجره ای داره در متن عالم که تبارک الله احسن الخالقین درباره این شجره است، ولی درباره این بدن و این پوست این که دیگه میاد میره با ایوان ها دیگه که فرمی نداره. این تاج کرمنا بر سر انسان و فرزندان حضرت آدم به این جهت اصالت هاست. و اگر وجود باره که رسول خدا علیه و علی آله آلات اتبسنا در اون روایت فرمود یا علی انا و انت اب و حاضر الامه، من و تو پدر این امتیم. این پدر یعنی اصالت شجره انسانیت، اینا رو ما تأمین کردیم، این ریشه ماییم، حسن ماییم. و این مبارز در معرفت نفس و انسان شناسی باب مهمی را داره. خلاصه حالا ولعله لیس المراد ان النفوس البشریه بحسب هذه التعینات الجزئیه کانت موجوده قبل البدن و الا لزم المعالات المذکور مذکوره و تعطیل قوا عن الافاعیل. خب اگر اینجور بود که این نفوس قبل از این ابدان بود و نفوس کامل بود، روحانیت القدس بودن، یعنی این نفوس بشری به حسب همین تعینات جزئی قبل از بدن بودن، لازمش همون معالاتی بود که گفتیم، لازمش این بود که این همه قوا را داشته باشه ولی این قوا تعطیل باشه. همونطوری که در اون حالت جنین در رحم از کردیم که مثلا بگن که نوزاد، انسان، بشر، هرچی اسمش بذارید، شما در همین محیط رحم هستید که هستید. قوم پرسید این دست و پای من برای چی بست؟ پس من دست و پا دارم برای همیشه نباید کار کنه؟ این چشم و گوش من برای چی؟ این دهان من برای چیه؟ دهن برای چی برای من گذاشتی که من اصلا از این راه نباید غذا بخورم، از راه دیگه غذای من تأمین میشه؟ پس این همه قوایی که برای من درست کردی برای همیشه باید تعطیل باشه دیگه. تعطیلی در عالم راه نداره، در نظام وجود تعطیلی مطلقا محاله. تعطیلی یعنی چی؟ یعنی شما یه موجود پیدا کنید، این نه مؤثر باشه نه متأثر. میشه دید شما یک ذره در عالم پیدا نمی کنید که تعطیل در او را پیدا کرده باشید. سراسر عالم در حال حرکت است و جریان است و فعل است و انفعال، تأثیر است و تأثر است و اثر پذیری، مؤثر است و متأثر. این همه قوا آدم داشته باشه بعد هیچ کار نباید بکنه. این نظیر همونه دیگه. ولعله لیس المراد ان النفوس البشریه به حسب هذه التعینات الجزئیه کانت موجوده قبل البدن و الا لازم المعالات المذکوره و تعطیل قوا عن الافاعیل اذ لیست حقیقت النفس به ماهی نفس الا صورتا متعلقه به تدبیر البدن. اصلا نفسیت نفس به تدبیر بدن است. اگه بدن نباشه این نفس چی؟ این نفس چی بود؟ کجا بود؟ چی کار میکرد داشت قبل از بدن؟ بله یه وقت رو فرمایید عقل، الان حرف عقل نیست، حرف نفسه.
نفس نفسیتش به ارتباط با بدن تدبیر بدنه. مثل اینکه شما بفرمایید که این آقا راننده است، از ماشینی وجود نداره، باید ماشینی باشه که اون رانندگی برای اون صرف میکنه. اگر اصلا ماشینی وجود نداشته باشه در عالم، رانندگی معنا نداره که. نفسیت نفس به تدبیر بدنه. وقتی بدن نباشه، این نفس قبل از اینکه بدن حادث بشه او بود، کجا بود، چه کار میکرد، این چی بود؟ این سالا برماشات دیگه است که این الحمدلله رب
تعارف و تنکر نسبت به همسران یا پدران و فرزندانم.
این مربوط به فطرت انسانه. نسبت‌های این نسبت‌هایی که مال دنیاست، اینکه دیگه فردا که از دنیا رفت این نسبت‌ها که دیگه رفت برمی‌بنده، همه جام هستی که برمی‌بنده اصلا دل‌ها می‌بینیم. قبل از نماز خدمت یه بزرگواری بودیم، راجع به خیست دیگه میگفت که فلانی آقای رو خیلی از معارفم گفت، شما پسر شما از بوده پلوی من پزشکی بودم، بزرگواری گفته که بابام گفته خیلی تو رو دوست دارم، باباش خیلی اسم داره این خیلی. گفتم من چرا دوستش ندارم، من چرا دوستش ندارم، بابام گفته خیلی دوست دارم، ولی نامه آورده یه حکمی آورده جا آورده، نیاز به این ندارم، حالا چرا من دوستش ندارم؟ میبینید این قصدی آدم. حالا دوستی های دنیایی میبینید، نسبت های خانوادگی، نسبت های قومی، شهر، نسبت مسائل سیاسی، خیلی ها تو مسائل سیاسی وقتی با هم دیگه توی آخر میتونه استفاده کنن، با هم دیگه خیلی دوستن، وقتی اونجا جدا شدن تا کنم بگرم بریزن، اینا که ملاک نیست. اون میبینید که تو تمام اینجور مثلا بعضی از افراد، حالا ما یه وقتی بحث رو عرض کردیم، ما تو بین عزیزان و بزرگان ما خب یه شخصیت هایی ما داشتیم مثل مرحوم شیخ عطا الله بهشتی رضوان الله علیه، خب به تعبیر بعضی از عاصم فرمودن ایشون لطیفه الهی بود. اینا مقام از اون رهبری متوجه میشه بود چون از لطیفه الهی بود. و همین تعبیر آیت الله جوادی هم میزن ایشون فرمودن شهید بهشتی هم تمام وجودش نور بود. بعد میبینی ارتباطاتی که بین این است، ارتباطی که بین آیت الله جوادی عاملی و شهید بهشتی است، میبینی اینجور. بعد میبینیم که از اون طرف با افراد دیگه، اشخاص دیگه، اینها به ظاهر شاید اصلا یه چیزی جدایی باشه. علامه جعفری از دنیا میره، میبینم وصیت کرده نماز من آیت الله جوادی عاملی کنم، خدمت ایشون میبینیم از وقتی حرف از نامه جفری میشه ایشون شده. یه درد افراد اصلا اینا یک سنخیبیت هایی با هم دیگه دارن و این تعارف ها و شناخت هایی که انگار اونجا اینا اصلا به هم وصل شده و در یه حد اعلا هم داری جدی بود. بالاخره با لایرومی هم همین حقیقت رو بیان کرده دیگه، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اون ائتلف و این اختلف را به جون هم افتادن، فرقی نمی کنه به جون هم افتادن، بین زن و شوهر باشه، پدر و فرزند باشه، همسایه باشه، هم کلاس باشه، هم کشوری باشه، این اون تناقض هاست که این اختلاف ها رو به وجود میاره دیگه. ولی اگر اون تعارف ها باشه که ائتلف هم، ملای رومی همین حرف زده، جان گرگان و سگان از هم جداست. حالا فرق نمی کنه این اختلاف، هر جا اختلاف بود بتون که جان جان گرگان و سگان بین دوتا عالم باشه، دوتا دشمن باشه، دوتا مهندس باشه، دوتا بقال باشه، دوتا سیاسی باشه، اما متحد جانهای شیران خداست. خیلی هنرمندانه حرفا رو به نظم در آورده.